در روزهای پایانی جشنواره موسیقی فجر لذت با هم بودن در جشنواره را از دست ندید. محمد رضا فاضلی، خبرگزاری صدا و اصلی.
سازمان هواشناسی برای امروز در برخی استانهای نیمه غربی کشور بارش برف و باران پیش بینی کرد. توضیحات خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی.
امروز ادامه بارش ها رو در مناطقی از استانهای کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، استانهای مرکزی و همدان، چهارمحال و بختیاری، کوکل و بویراحمد خواهیم داشت. استانهای جنوبی مثل بوشهر، فارس، کرمان و هرمزگان هم همینطور بارش به شکل برف و باران و وزش باد خواهد بود. در استانهای جنوبی رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقتی و در مناطق مستعد هم گرد و خاک پیش بینی شده. روز دوشنبه سامانه بارشی همچنان علاوه بر این مناطقی گفته شد، بخشهایی از شمال غرب و شمال شرق و شرق و مرکز کشور رو در بر میگیره و روز سه شنبه نیز شمال شرق و بخشایی از شرق کشور از این بارش ها بهره مند خواهند شد. روز پنج شنبه ورود سامانه بارشی جدید رو به کشور داریم که نیمه غربی و جنوب کشور تحت تاثیر این سامانه قرار میگیرن. طی سه روز آینده نیز در جنوب شرق و جنوب کشور چهار شنبه در شرق و جنوب شرق وزش باد شدید خواهد بود همراه با خیزش گرد و خاک. رو تهران امروز بعد از ظهر افزایش ابر خواهد داشت، گاهی وزش باد ملایم و به هنگام شب هم به تدریج ابری خواهد شد همراه با بارش پراکنده. بیشین دما 13 و کمین دما نیز فردا صبح 4 درجه بالای 0 خواهد شد. اما سردترین مرکز استان امروز صبح همدان با دمای 14 درجه زیر صفر و سردترین منطقه در کشور ورزقان در آذربایجان شرقی با دمای 18 درجه زیر صفر گزارش شدند.
تلاش مکرون برای پررنگ کردن نقش اروپا در حل بحران اوکراین، در حالی که ترامپ با مذاکرات و همچنین معامله‌های پیشنهادی خود به سران روسیه و اوکراین دنبال به دست گرفتن روند صلح در اوکراین است، رئیس جمهور فرانسه تشکیل نشست اضطراری با رهبران اروپایی را در این موضوع خواستار شد. انتظار می‌رود در نشست پاریس که احتمالاً دوشنبه برگزار می‌شود، درباره موضوع عضویت اوکراین در ناتو هم گفتگو شود. ترامپ موضوع پیوستن کیف به ناتو را منتفی خوانده، اما موضع اروپا متفاوت است. دیروز نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور اوکراین ادعا کرد با اروپا در مذاکرات صلح برنامه ریزی شده بین روسیه، آمریکا و اوکراین مشورت می‌کنیم، اما امیدوار کننده نیست. کیت کلوگ گفت: به دوستان اروپایی هم میگویم به جای بحث درباره حضورتان در مذاکرات، هزینه‌های دفاعی خود را افزایش دهید. لندن در این میان از تلاش خود برای نزدیک کردن اروپا و آمریکا سخن گفته. نخست وزیر انگلیس که قرار است در نشست پاریس حاضر شود گفت: البته اروپا باید نقش بیشتری در ناتو داشته باشد.
اتحادیه اروپا به زودی قوانین سخت‌گیرانه‌تری درباره واردات مواد غذایی اعمال خواهد کرد. آنطور که فاینانشیال تایمز گزارش کرده، کمیسیون اروپا در روزهای آینده واردات محصولات کشاورزی حاوی آفتکش‌ها را ممنوع اعلام می‌کند. تصمیمی که روی واردات برخی محصولات کشاورزی آمریکا به ویژه سویا اثر خواهد گذاشت. هرچند مقام‌های اروپایی می‌گویند این تصمیم بر اساس استانداردهایی است که از یک سال قبل مصوب شده، اما فاینانشیال تایمز نوشته اروپا با این اقدام دنبال واکنش به تصمیم‌های اخیر ترامپ در جنگ تعرفه است.
بر اثر حادثه ریزش معدن طلا در کشور مالی 50 نفر جان باختند. این حادثه در نزدیکی کنیابا در غرب مالی و در یک معدن متروکه روی داد. کشور مالی یکی از بزرگترین صادرکنندگان طلا در جهان است. حوادث معدن در این کشور رایج است، زیرا بیشتر معدنچیان غیرقانونی کار می‌کنند و از روش‌های ناایمن بهره می‌گیرند.
همکارم آقای باغنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم فوتبال جوانان ایران در دومین دیدار خود در رقابت‌های جام ملت‌های کمتر از 20 سال آسیا به مصاف تیم یمن رفته و با 6 گل از حریف خود پیش افتاده است. این بازی در ورزشگاه مرکزی شهر شنژن چین در حال برگزاری است و ابوالفضل زمانی دو بار، اسماعیل قلی‌زاده، رضا قندی‌پور، ابوالفضل زلیخایی و محمد خالد بازیکن یمن به اشتباه گل‌های تیم ایران را به ثمر رساندند. ضمن اینکه تیم یمن از دقیقه 12 با اخراج سعید عبدالله دفاع راست این تیم با یک یار کمتر به بازی ادامه میدهد. تیم کشورمان در نخست دیدار خود در گروه سوم رقابت ها با 3 گل تیم اندونزی رو شکست داده است. تیم‌های پرسپولیس و النصر عصر امروز آخرین جلسه تمرینی خود را برای بازی فردا در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌کنند. با این اساس تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت 7:30 دقیقه تمرین خود را در زمین شماره 1 ورزشگاه آزادی برگزار می‌کند و نشست خبری اسماعیل کارتال سرمربی این تیم از ساعت 18:45 دقیقه با حضور اصحاب رسانه آغاز می‌شود. تیم فوتبال النصر عربستان هم جلسه تمرینی آخر خود را از ساعت 19:30 دقیقه در آزادی برگزار می‌کند و استفانو پیولی سرمربی ایتالیایی این تیم از ساعت 20:45 دقیقه پاسخگوی سوالات اصحاب رسانه خواهد بود. دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و النصر در هفته 8 لیگ نخبگان از ساعت 19:30 دقیقه فردا در ورزشگاه آزادی تهران آغاز خواهد شد. فاطمه سعادتی دومین مدال طلای ایران را از مسابقات لیگ جهانی قبرس کسب کرد. در روز دوم لیگ جهانی کاراتوان سریای قبرس، فاطمه سعادتی در وزن منهای 55 کیلوگرم کمیته انفرادی با برسری برابر حریفانی از بلژیک، یونان، صربستان، بوسنی و ژاپن مقتدرانه راهی فینال شد و در دیدار نهایی 5-2 روان موکای از ژاپن را برد و صاحب مدال طلا شد. روز گذشته هم در آغاز مسابقات فاطمه صادقی در کاتای انفرادی بانوان به مدال طلا رسیده بود. و مسابقات لیگ برتر والیبال مردان ایران امروز با 5 مسابقه همزمان در شهرهای مختلف پیگیری می شود. در هفته 25 و ماقبل پایانی رقابت ها از ساعت 15:30 دقیقه فولاد سیرجان با مصر افسنجان، شهداب یزد با سایپا، پیکان تهران با پاس گرگان، شهرداری ارومیه با چادرملو اردکان و طبیعت با گیتی پسند دیدار می کنند. در دو هفته پایانی لیگ برتر والیبال صنعتگران امید با 9 برد و تیم‌های 7 برده پاس گرگان، سایپا و گیتی پسند برای گرفتن آخرین سهمیه صعود به مرحله پلی آف تلاش می‌کنند. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک نیمروزی. خدا قوت میگم به شما شنوندگان محترم، هر جای ایران عزیز که هستید متشکرم از شما که با ما همچنان همراه هستید. در ادامه اخبار ساعت 14 بریم سراغ پیک نیمروزی و گزارش ها. بشنوید از سکوهایی که این روزها متری مسکن میفروشن و پولهای مردم رو در سایه نبود نظارت ها جمع میکنن. مدیر کل اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی میگه هیچ گونه بستر قانونی برای فعالیت این سکوها وجود نداره.
نیمه دوم سال 1393 مردمی که سرمایه هایشان در پروژه پدیده شاندیز غیب شده بود.
منی که 60 سال با همسرم برای بچه های مردم زحمت کشیدیم پاداشم به این راحتی به فنا بره
و حالا در عصر 01 و در سایه حفره‌های قانونی انگار تولد فاجعه دیگری در راه است. فروش متری مسکن در سکوهایی که نمی‌دانی چه هستند و که هستند. با یکی از سکوهایی که فروش متری مسکن داشت تماس گرفتیم و این پاسخ ها رو شنیدیم. چند تا سوال در خصوص این فروش متری پروژه هاتون داشتم.
سایت ما تقریباً یه چند تا پروژه ای توش لانچ شده. تضمینش هم میتونه رو مجوزهایی باشه که گذاشتن برای همچین سایتی که بخواد فعالیت بکنه. نظام صنفی رایانه ای اینماته.
سکوهایی که برای مشارکت مردم سهم میفروشن. نه قوانین اوراق مشارکت رو دارند، نه تابع نمادهای بورسی هستند و نه پیرو قوانین شرکت‌های سهامی. کرباسیان سخنگو و عضو کارگروه ملی املاک کشور در اتاق اصناف.
طرف با داشتن یک مجوزی از سازمان رایانه کشور میاد در تضاد با قانون الزام فروش متری ساختمان میکنه. پیش فروش در قانون جرم‌انگاری شده. الان شما بفرمایید که عرضه متری ساختمان در قالب چه موضوعی قرار میگیره؟ در قالب موضوع پیش فروش قرار میگیره
و این فرصتی میشود برای برخی ها که برای پول اندک مردم دندان تیز کردند. اسلامیان اقتصاددان.
طرف میاد فروش متری مسکن میکنه، خب زمان نقشه‌بندیش خوب، بازار ثانویش خوب، اگر تعهداتش نتونست مالی کیفا کنه بس کی نظارت میکنه؟ ناظر اجرا کیه؟ ناظر هزینه کرد کی؟ از کجا معلوم که پول جمع نشه بره توی پروژه دیگری که اون سازنده داره؟
فارغ از مسئله فروش متری مسکن در بورس، رسمیتی در این گونه معاملات وجود ندارد. نرگس زربان، مدیر کل اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی، در خصوص این ماجرا بیشتر توضیح می‌دهد.
هیچ نوع بستر حقوقی و قانونی مناسبی برای فعالیت این پلتفرم‌ها وجود نداره.
اسلامیان اقتصاددان:
و اونجا اگر تعداد زیاد باشد چه اتفاقی رخ میده؟ حاکمیت باید بیاد از جیب 80 میلیون نفر آدم خسارت اون 1000 نفری که 100 هزار نفری که اطمینان کردن که آقا اگر این اشتباه بود که دولت جلوشو میگرفت.
نرگس زربان، مدیر کل اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی:
با توجه به اینکه اینها جمع آوری منابع مالی از جامعه را انجام میدن، طبیعتا بانک مرکزی و سازمان بورس که متولی این موضوع هستن باید خیلی پررنگتر و قویتر به مسئله ورود کنن.
غزال عرب‌گل، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم بیست بگید. پیک نیمروزی:
سخنگوی دولت میگوید همه ارکان دولت مصمم به اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هستند و تمامی دستگاه‌ها باید به این درگاه بپیوندند. بر اساس اعلام مرکز بهبود فضای کسب و کار، حدود 3 سال از آخرین مهلت قانونی برای اتصال به این درگاه میگذره.
نزدیک به 3 سال است که نام سازمان برنامه و بودجه در فهرست متصل نشدگان به درگاه ملی مجوزها هر بار تکرار می شود. آقای قادری، رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی:
سازمان برنامه و بودجه 4 مجوز هنوز به درگاه مجوزها وصل نشده.
آقای شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
تعیین صلاحیت پیمانکاران، تعیین صلاحیت مشاوران که می دونید بازارهای خاص دارند.
صدور شفاف مجوزهای سازمان برنامه و بودجه از درگاه ملی مجوزها را بارها پیگیری کردیم.
سازمان برنامه خب ادعا داره که اینا مجوز نیستن و خب وصل نمیشه به این درگاه، اما هیئت مقررات زدایی میگه که نه، اینا مجوزن و باید متصل بشه.
آقای میرکاظمی، رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه:
نامه زدیم، هم توضیح دادیم که این چیزی نیست که روی سامانه گذاشته شده. بعضی از اینا چند سال میرن میان، مدارک میارن تا بتونن رتبهشون ارتقا بدن.
آقای منظور، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه:
ما اعتقادمون این هست که این واقعا مجوز نیست.
طبق آنچه در قانون تسهیل صدور مجوزها آمده، هر سندی که برای شروع، ادامه، توسعه و یا انحلال یک فعالیت اقتصادی صادر می‌شود، مجوز تلقی شده است. آقای طاهری، نماینده مجلس شورای اسلامی:
تا زمانی که قانونه، ما نمیتونیم بگیم این قانونه، من میفهمم که این قانون اشتباهه بس من عمل نمی‌کنم.
آقای سیاه، رئیس سابق مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد:
هیئت مقررزدائی میگوید که رتبه پیمانکاران مجوزه، هیئت اینو مجوز میدونه.
با تغییر دولت سراغ رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه رفتیم تا آخرین وضعیت اتصال مجوزهای این سازمان به درگاه ملی مجوزها را جویا شویم.
4 مجوز که منوط به سازمان بودجه هست به درگاه ملی مجوزها وصل نشد.
آقای همتی، وزیر اقتصاد، درباره دستگاهی که در اتصال و صدور مجوزها در این درگاه کوتاهی میکنند گفته این آخرین هشدار است.
ما 17 هزار تا مجوز خودکار صادر کردیم. اگه تعلل بکنید ما بر اساس وظایف قانونی این کار رو خواهیم کرد.
آقای نظری، رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد:
رأساً در خصوص دستگاهایی که تعلل میکنن اقدام لازم را انجام میدیم، از جمله طرح مسئله در کمیسیون اصل 90 مجلس، معرفی افراد به سیستم قضایی کشور.
حالا قرار است کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی گزارشی از عملکرد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را در صحنه علنی ارائه کند. گزارشی که نتیجه آن معرفی دستگاه‌های متخلف به دستگاه قضایی است. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
و ما هنگام اذان مغرب به افق تهران، امروز ساعت 18:06 است. خیلی متشکریم از همراهیتون با مجموعه خبرهای نیمروزی رادیو ایران. عصرتون بخیر و خدا نگهد.
اینجا جواب
روشن آل محمد است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصر و معین. حمد بیحد الهی را و ثنای بیعدد پادشاهی را سزد که برداشت از دیده دلها رمد، رفع از سماوات به غیر امد و بگسترانید فرش، ثم استوى علی العرش، ید قدرتش از فهم دور و جعل از ظلمات و نور، خالق آسمان ها و زمین، فتبارک الله احسن الخالقین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. من رضا حبیبی سلام میکنم به شما شنونده های بزرگوار رادیو معارف، به اتفاق همکارانم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، علی میرزایان صدا بردار و رولای محسنی همانگی پخش. با مجموع برنامه های بخش دوم یک شنبه 28 بهمن ماه 1403، 17 شعبان المعظم 1446 هجری قمری. هنوز حال و هوای دلمون حال و هوای جشن نیمه شعبان، الا که همه ما از منتظرین واقعی حضرت ولیعصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشیم. اینجا رادیو معارف هست، با ما همراه باشید با مجموع برنامه‌های بخش دوم.
رادیو معارف با همکاری وزارت آموزش و پرورش برگزار میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پویش نغمه های معرفت.
الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم،
له ما فی السماء.
شما دانش آموزان عزیز میتونین آیت الکرسی رو با قرائت صحیح و لحن مناسب خونده و اون رو برای پخش از برنامه صبحگاهی مهربان باشیم به شماره 0900-195-2595 در پیام رسان ایتا ارسال کنین. اینم بگیم که به بهترین ها جوایز نفیسی تقدیم میشه.
وسع کرسیه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
پویش نغمه های معرفت.
بله انشاءالله که همیشه در پناه قرآن و اهل بیت علیهم السلام باشید و نوجوانای گل انشاءالله شرکت بکنن در این پویش و آیت الکرسی رو با اون توضیحاتی که الان شنیدیم بتونن حفظ بکنن، بتونن اجرا بکنن و ارسال بکنن. اما تا دقایق دیگر فقه پویا رو تقدیمتون خواهیم کرد. سروش آسمانی رو میتونید 15:30 دقیقه بشنوید و بیان نکات تفسیری آیه 38 سوره مبارکه یونس. ساعت 16 در برنامه پرسمان حجت الاسلام یوسف زاده به پرسش‌های پیرامون خانواده اسلامی پاسخ میدن و کلیدهای خوشبختی رو هم 16:45 دقیقه براتون پخش خواهیم کرد. زمان پخش زلال جاری 17:05 دقیقه است. تفسیر روان آیه 275 سوره مبارکه بقره در بیان استاد قرائتی و ساعت 17:15 دقیقه دوستان عزیزم با ویژه برنامه دعوت در خدمتتون خواهند بود. در خلال این برنامه نوای جان بخش اذان مغرب به افق شهر مقدس قم رو هم به گوش جانمون خواهیم شنید. آفتاب روز یک شنبه 17 شعبان 28 بهمن در قم 17:51 دقیقه غروب خواهد کرد و نوای جانبخش اذان رو 18:09 دقیقه انشالله به گوش جانمون خواهیم شنید. گنج سعادت 18:30 دقیقه براتون پخش میشه. سخنان استاد محمد هادی فلاح در خصوص فضائل و رضایل اخلاقی. دعای باران رو با نوای حاج عباس حیدرزاده پس از اون زمزمه خواهیم کرد. ساعت 19 همکاران عزیزم برنامه زنده عصر جوانی رو یک ساعت تقدیمتون میکنن تا ساعت 20 که شنونده اخبار جهان اسلام خواهید بود. انشالله در فرصتی که به دست بیاد فهرست و زمان پخش ادامه برنامه ها رو هم خدمتون عرض خواهم کرد. ساعت 14:50 هست. دعوت میکنم شنونده فقه پویا باشید.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فقه به تن جوشن کن، از عالم فقه به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز، گرامی و همیشگی برنامه‌های رادیو سراسری معارف. امیدوارم هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید حالتون خوب باشه. با یکی دیگر از برنامه‌های فقه پویا در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه می‌خوایم موضوع بررسی مباحث فقهی ورزشی رو با مهمانان محترمی که در استودیو حاضر هستند به بحث و گفتگو بنشینیم. امیدوارم که شما هم بتونید تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در خدمت مهمان محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سید محسن حسینی هرندی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، متقابلا خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز و مسئولین برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هست.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. جناب آقای دکتر حسینی استاد دروس حوزه و کارشناس مدیریت ورزشی هستند. در خدمت مهمان دیگر برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مهدی گرامی پور. سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند رادیوی معارف.
خیلی متشکر و سپاسگزارم از حضور شما. جناب آقای دکتر گرامی استاد دروس سطوح عالی حوزه علمی قم و عضو هیئت علمی دانشگاه قم هستند. شنوندگان عزیز، در برنامه گذشته عرض کردیم که ورزش به عنوان یک ابزار مهم برای حفظ سلامت جسمی و روحی نزد مسلمانان مورد تأکید قرار گرفته که با توجه به رشد روزافزون فعالیت‌های ورزشی در جوامع اسلامی و نیز به چارچوب‌های فقهی مشخص، فقه ورزش به عنوان یک حوزه مهم نیازمند توجه و بررسی‌های بیشتری است. یکی از مباحث مهمی که در تلاقی ورزش و دین هست، مباحثی مربوط به ورزش هست که بر اساس اصول و قواعد فقه اسلامی به بررسی مسائل مربوط به ورزش و فعالیت‌های بدنی می‌پردازه. فقه ورزش به دلیل ارتباط نزدیک ورزش با جنبه‌های مختلف زندگی مثل سلامت جسمی و روحی، اخلاق و تعاملات اجتماعی از اهمیت بالایی برخورداره. لذا تلاش می‌کنه تا با توجه به اصول اسلامی فعالیت‌های ورزشی رو به گونه‌ای مدیریت کنه که با ارزش‌ها و دستورات دین همخوانی داشته باشه. اگر اجازه بفرمایید بحثمون رو با جناب آقای دکتر گرامی آغاز کنیم. با توجه به اینکه در جلسه گذشته ما پیرامون ملاک و معیار ورزش‌های خطرناک و آسیب‌پذیر صحبت کردیم، بفرمایید که چه معیار و ملاکی در فقه اسلامی پیرامون این موضوع وجود داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه گذشته مباحثمون رسید به بحث ورزش‌های خطرناک، ورزش‌هایی که به خودی خود یکی از اوصاف حالا مهلک بودن، پرخطر بودن، هولناک بودن، مخوف بودن رو داشته باشن، که همونطور که در جلسه قبل اشاره کردیم و به در واقع نظرات برخی از فقهای معاصر ارجاع دادیم، مثل رهبر معظم انقلاب آیت الله العظما شوقیری زنجانی، آیت الله العظما مکارم شیرازی، آیت الله العظما سیستانی، خب اون معیار اولی و حکم اولی در ورزش‌های خطرناک، یعنی اون ورزش‌هایی که منجر به تعف جان یا نقص عضو میشن، طبیعتاً حرمت شرعی است.
بله.
که البته یه نکته‌ای رو من جلسه گذشته یه مقدار روش تاکید داشتم که این عنوان عام رو، یعنی چیزی که منجر به تلف یا نقص عضو میشه، روی مصادیق ورزش‌های خارجی با دقت بیشتری باید تطبیق کرد، یعنی موضوع شناسی به اصطلاح عمیقی انجام بشه که ببینیم واقعا خیلی از این ورزش ها تو عالم خارج این اوصاف رو دارن، یعنی منجر به تلف جان و نقص عضو، یا به تعبیر فقهای عظام ضرر معتنابه فعلی رو دارن. چون باز یه نکته رو من خدمتتون عرض کردم در جلسه گذشته که برخی از فقها بین ضرر فعلی و ضرر تدریجی تفصیل قائل میشن و ضرر تدریجی رو حرام نمیدونن. در هر صورت این حکم اولی است. حکم اولی هم برای این هست که اگر شما در یک مصداق شک کردید طبیعتاً ارجاع میدید همیشه به اون حکم اولی. اما طبیعتاً در مورد این ورزش ها و خصوصاً پدیده ورزش ما حکم ثانوی داریم، چون اساساً ورزش یک ضرورت اجتماعی، یک ضرورت فردی و اجتماعی است. خب ورزش موجب سلامتی بدن هست، موجب سلامتی روح هست. ما روایت فراوانی در این زمینه داریم. اساساً اون روایت هایی که در مورد حکمت عبادت تعلیل آوردن که موجب فرض بفرمایید که پاکی و خلاصه قوت روح انسان میشه، از تعلیل اون روایت ها در مورد ورزش هم میشود استفاده کرد. البته روایاتی هم به صورت خاص در مورد صحت بدن، سلامتی بدن، قوت جسم مؤمن ما داریم که طبیعتاً میشه بهشون استناد کرد. پس حکم ثانویه در واقع ورزش از حیث فردی صحت بدن هست و این نکات صحت بدن و روح هست. اما عرض کردیم خب بُعد اجتماعی هم داره. خب الان پدیده ورزش چیزی نیست که هیچ دولتی، هیچ ملتی و هیچ تمدنی بتونه اون رو نادیده بگیره و همه کشورها هزینه میکنن برای ورزش، که یکی از مصادیق پیشرفت و اعتلاء یک ملت در واقع تعداد مدال‌ها و برگزیدگان اونها تو مسابقات جهانی و بین‌المللی هست. بله. و این هم اتفاقاً فلسفه و حکمت تأکید رهبر معظم انقلاب و همچنین تمجید و خلاصه احترام و اینطور بگم تحویل گرفتن مدال‌آوران در واقع کشور ما هست، که ببینید صحبت مقام معظم رهبری تو دیدارهایی که ایشون با برگزیدگان و مدال آوران دارن، خب اینا خیلی قابل توجه است و نشون از اون نگاه تمدنی رهبر معظم انقلاب به بحث ورزش، خصوصا ورزش همگانی هستش.
اصلا گاهی همین ورزش ها باعث تقویت بُعد سیاسی حکومت ها میشه.
همینطوره بله. واقعا ورزش رو شما الان نمیتونی یک پدیده تک بُعدی ببینی. عرض کردم در جلسه گذشته بُعد اجتماعی داره، بُعد فرهنگی داره و بُعد سیاسی داره، بُعد اقتصادی داره. الان ورزش یک صنعت مهم در دنیا هستش و عرض کردم در واقع رشته های مختلف علمی ورزش رو به عنوان یک پدیده کلان محور بحث خودشون قرار دادن.
بله.
عرض کردم علوم ورزشی، حقوق ورزشی و رشته های دیگه‌ای که الان شما ببینید فرض بفرمایید رشته های علوم انسانی نوعا یک مضاف به ورزش دارن، جامعه شناسی ورزش، روانشناسی ورزش و به همین شکل، و هر روز هم داره این پدیده و نگاه به ابعاد این پدیده کلان گسترش پیدا میکنه. خب طبیعتاً فقه هم سهم خودش رو داره نسبت به ورزش. به هر حال ورزش به عنوان یک فعل مکلف، چه فعل خود اون مکلف یا فعل مربی یا عرض کنم این میتونه و حتی فعل حکومت میتونه مورد ارزیابی قرار بگیره. بحث بعدی رو که در مورد ورزش‌های خطرناک طبیعتاً بحث میشه، بحث زمان داشتن شخص عرض کنم خدمت شما که اون ورزشکار نسبت به اون شخصی است که آسیب می‌بینه.
بله.
آیا اگر فرض کنید تو یک مسابقه ورزشی یا اصلاً تو یک باشگاه ورزشی رزمی، خب فرض کنید یه مربی آسیب دید، یه ورزشکاری آسیب دید، آیا این کس شخصی که آسیب زننده هست زمان داره یا زمان نداره؟ خب یه اشاره جلسه پیش کردیم، فقهای عظام هم به این مسئله توجه داده بودن که اگر رضایت شخص یا براءت شخص نسبت به این مسئله بود